در رابطه با این ترجیح به صفات راوی هم دو تا روایت عمده ما داریم، یکی روایت مقبوله عمر ابن حنزله و یکی مرفوعه زراره ای که ابن ابی الجمهور در کتاب اوائل اللآلی نقل کرده. بخونیم الان اینا چون که دیگه مطلبش روایت و خیلی نکته فنی نداره، قابل فهم هست، بخونیم که انشالله سریع‌تر جلوتر بریم. ان الروايات التي ذكرت ترجيح بالصفات، رواياتي که ترجيح به صفات راوی رو قرار دادن، تنحصر في مقبوله ابن حنزله، عمر ابن حنزله و مرفوعه زراره المشار اليها سابقا، والمرفوعه كما قلنا ضعيفه جدا. مرفوعه که ضعیفه، چرا؟ لانها هم مرفوعه است و هم مرسله. مرسله یعنی چی؟ یعنی اونی که نقل کرده از امام معصوم همزمان با امام معصوم نبوده. مرفوعه یعنی این که یه دو سه تا راویش افتاده. دقت کردی؟ این فرق بین مرسله و مرفوعه اینه، اگرچه در عمل نتیجهش یکیه، ولی بالاخره اینا دو تا تعریف دارن. مرسله یعنی این که مثلا فرض کنید شیخ صدوق مستقیماً نقل کنه از امام معصوم، که مثلا میگن مرسلا مراسیل شیخ صدوق. ولی مرفوعه نه، زراره نقل کرده از امام، ولی بین زراره و بین راوی که از زراره نقل کرده مثلا دو قرن فاصله است، یا مثلا یک قرن فاصله است. یقیناً اینا نمیتونن همزمان باشن، مثلا یه نفر اینجا جا افتاده، به این میگن من. نهایتا روایاتی که هم مرفوعن و مرسلن هر دو چی هن؟ ضعیفن. بله دیگه، افتاده دیگه. مرسلن یه نوع مرفوع است دیگه، یعنی یه شخصی که در دو قرن بعد از امام بوده مستقیم میگه قال الامام، این میشه مرسل. بازم افتاده، ولی یه فرق ریزی، و الا هر دو در واقع یک مرسل هم خودش یه نوع مرفوع است. نه نه ببین، آره نقل مستقیم آقای بود. ولم یروها الا صاحب عوال اللآلی، و کسی که این مرفوعه زراره رو نقل کرده هم کیه؟ عوال اللآلیه، درست یا نه؟ و قطعن صاحب الحدائق فی التألیف و المؤلف. خب خود عوال اللآلی هم که در واقع هم خود ایشون هم آقایون تضعیفش کردن در نقل روایت، خود ابن ابی الجمهور هم. همچنین این کتاب هم نسبت دادنش به ایشون هم باز هم محل شک، و این که این مطالبی که ایشون نقل کرده واقعا روایتا باز هم محل شک. از کتابایی که توی علم رجال بحث میکنیم انشالله، مثلا کتاب اوائل اللآلی چه خصوصیاتی داره، میدونید بعضی از کتابا رو بحث میکنن تو علم رجال، مثلا تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام منسوب به ایشون، البته که مثلا این نسبت درسته درست نیست. مثلا این کتاب فقه الروایی که مثلا در زمان صفویه پیدا شده، مثلا که این چه جوریه، این روایت نیست. بالاخره نسبت به این کتب اختلاف هست، یه سری کتب هایی که اختلاف. الان ایشون آیه مظفر قطعن صاحب الحدائق فی التألیف والمؤلف، نقل کرده عبارتهای بحرانی، محقق بحرانی صاحب حدائق رو نسبت به ایشون. اذقال فانا لم نقف علیها فی غیر کتاب عوال اللآلی، ما این روایت رو در غیر این کتاب پیدا نکردیم، مع ماهی علیه من الرفع والارسال، تازه این روایت هم مشکل رفع و ارسال رو داره، و ما علیه الکتاب، خود کتاب هم که مشکل داره، که سر جاش میگن آقایون، من چه مشکلی داره؟ من نسبت صاحبی الى التساهل فی نقل الاخبار والاهمال، صاحب این کتاب ابن ابی الجمهور در نقل اخبار تساهل میکرد، یعنی خیلی سر قضیه سند دقت نمیکرد، هر همه نوع روایت رو نقل میکرد دیگه. و خلط قصها بسمینها و صحیحها بسقیمها، بله راست و درست و غلط و صحیحش با هم قاطیه. اذن الکلام فیها فضول فالعمده فی الباب، پس آقا جون دیگه کلام در این رابطه هم بیش از این اضافیه. پس عمده در باب کدوم روایت عمر ابن حنظله المقبول التي قبلها العلماء. الان چرا بهش میگن مقبول عمر ابن حنظله؟ چون مقبول عمر ابن حنظله اینجوریه که الان ایشون میگه لان راویها صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی راوی این روایته، الذي هو من اصحاب الاجماع، که صفوان از اصحاب الاجماع. اصحاب الاجماع کیان؟ الذين اجمع الصحابه على تصحيح ما يصح عنهم. این بازم در رجال هست، اصحاب الاجماع از بحث های بازم رجالیه که سه دسته اصحابند، سه دستن اصحاب امام صادق، یه دسته امام موسی بن جعفری و یه دسته امام رضا علیه السلام. این اصحاب آقایون میگن که البته در رابطه با اصحاب یک اجماعی رو نجاشی نقل کرده، کشی نقل کرده، یه اجماعی رو کشی نقل کرده. کشی نقلش اینجور بوده که تعبیرش اینجوریه که اجمعت صحابه، اجمعت العصابه یا صحابه علا تصحیح ما یور، مثلا تعبیرش ما یورواس یا ما رویه، یه اینجور تعبیری ما رویه ان این آقایون از این اصحاب. که اگر یه یعنی چی؟ یعنی این که روایتی که مثلا پیدا کنیم که در این سلسله سند این روایت مثلا کی باشه؟ صفوان باشه. دیگه ما قبل صفوان رو ما کار نداریم، میگیم چون صفوان از آقایی بوده که خیلی ثقه بوده و از کسانی نقل میکرده که اونا هم ثقه بودن، من به نقل صفوان برام ایجاد ظن معتبر و یقین میکنه که صفوان از کسانی که نقل کرده، با اینکه نگفتتشون یا اینکه گفتتشون ما نمیشناسیمشون، مجهولن، اسمشون در کتابهای رجالی نیومده، ولی ما نقل صفوان باعث میشه که کشف کنیم اون واسطه ها هم چی هن؟ سقن، با اینکه ما نمیشناسیمشون و در علم رجال اسمی از اونها به میان نیامده. چون میدونید اگر کسی اسمی ازش نیاد یا اسم بیاد ولی ثقه و غیر ثقه بودنش مشخص نشه، اینا دیگه بحثای رجالی هن، این میشه مجهول و مهمل، مجهول و مهمله. لذا الان این بحثای رجال انشالله میرسید شما به اینها، این شکلی میشه. الان پس اگر ما علت اصحاب الاجماع همه آقایون قبول ندارن، ولی خود دیگه یعنی اجماعش رو قبول دارن، ولی تفسیرش رو مختلفن، ولی این تفسیری که من گفتم مشهور آی مظفرم قبول داره که اگر صفوان ابن یحیایی که از اصحاب الاجماع در یک روایت بود، ما قبلش حجت، ما قبلش سقن، دیگه نیازی به بررسی ندارن. ثقه یعنی راستگویی، ثقه معناش اینه. اون بحث شیعه و اینا میشه عدالت. خون ندارن حاج آقا، اسامیشون نیست، یعنی اینا چون ما مثلا ثقه بودن رو از کجا میفهمیم؟ علم رجال دیگه، کتب رجالی رو که بررسی میکنیم میبینیم اسم این آقای راوی در کتب رجالی نیست، یا هست ولی چیزی در رابطه با وثاقتش بیان نشده. مثل مثلا فرض کنید پدر صاحب تفسیر قمی، تفسیر قمی ابراهیم، بله علی ابن ابراهیم قمی، خب الان پدرش ابراهیم ابن هاشم ظاهرن، الان علی ابن ابراهیم پسقه است و از علمای شیعه است، پدر ایشون هیچی توی رجال در موردش نگفتن، بعد ایشون از خیلی از روایتاشو از پدرش نقل کرده. لذا مثلا بعد آقایون میگن که مثلا خب روایتای ایشون میشن حسنه دیگه، نمیشن یا موثقه دیگه، صحیحه نیستن، با اینکه ما میدونیم پدر بزرگوار ایشون هم یقینا آدم ثقه‌ای و مورد وثاقتی بوده، ولی بالاخره نمیدونم الان چجوری شده که در علم رجال هیچ توثیق اومده، اسمش به توثیق نشه. اینا انشالله دیگه بحثایی که خب میفرماید که پس مقبولی عمر ابن حنظله چرا ما قبولش داریم؟ چون صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماعه کما رواه المشایخ در سلسله سند این روایته، همچنین رواه المشایخ الثلاثه فی کتبهم، مشایخ سگانه کیان؟ شیخ طوسی و شیخ صدوق و شیخ کلینی. کتب اربعه مال کیان؟ مال ایستان. کدوماشون مال کدوماشون؟ بپرسیم مطمئن بشیم بلدیم هممون یه جا. خب فقیه مالکیه؟ شیخ صدوق. استفسار شیخ طوسی. دیگه تهذیب شیخ طوسی دو تا، فقیه مال صدوقه، کافی و الیک نصها بعد حذف مقدمات. حالا ما خود روایت رو بعد اینکه مقدمات روایت رو حذف کنیم بدونیم. به قول فإن كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضي ان يكون الناظرين في حقه. می‌فرماید که اگر بالاخره شیعیان هر کسی یکی از اصحاب رو انتخاب میکنه به عنوان مثلا مرجع تقلیدش و به عنوان مرجع علمیش و مرجع فتواش و مرجع و به عنوان و فرضیا به قول معروف، این بحث حکمه، البته دو نفر با هم اختلاف دارن، یکی از اصحاب رو به عنوان فرضیا هر کدوم یکی رو انتخاب کردن، راضی شدن که این دوتا ناظرین باشن فی حقه ما، ناظر باشن و اختلفا فی ما حکما. الان این دو نفر که به عنوان حاکمن و از اصحابن از علمان اینا با هم اختلاف کردن و کلاهما اختلافا فی حدیثکم، منشأ اختلافشون هم حدیث شماست، پس ما دو نفر رو انتخاب کردیم از اصحاب ائمه اهل بیت علیهم السلام به عنوان حکم، حاکم، فقیه، عالم، با هم اختلاف کردن، چه کار کنیم؟ قال الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر. امام فرمود اونی که اعدل و افقه و اصدق و اورعه حکم اون ملاکه، اونی که این نکاتو نداشته باشه اونم فقیهه ولی این افقه. همون شرایط مرجعیت تقلید هم از این روایت استفاده میشه چون بحث عالم و بحث حاکمه. قول فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، هر دو عادل عدلن مساویان، لا يفضل واحد منهما على هیچی بر دیگری برتری ندار. قال ينظر ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما. ببینید روایتی که منشأ حکم اینهاست رو نگاه کنید، چون حکم اینها حکم کردن دیگه. ببین روایتش چیه؟ المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکم. اون روایتی که اصحاب برش اجماع دارن و عمل کردن، به اون روایت عمل کنید، یعنی به حکم اون آقای عمل کنید که منشأ روایتش و یترک الشاد، و اون شاد نادر هم ترک بشه. الذی لیس به مشهور عند اصحاب. شاد به چه روایتی میگن؟ روایتی که مشهور در نزد اصحاب و علما نباشه. فان المجمع علی لا ریب فی و انما الامور ثلاثه، امر بین رشد فیتبع و امر بین غی فیجتنب و امر مشکل يرد علمه الى الله و رسوله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بین حرام بین شبهات بین ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم. اینام فو احادیث واضح. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات ثقات عنكم، اگر هر دو روایت مشهور باشن چه کار کنید؟ قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. اینا واضحه، یعنی بعد از صفات راوی میریم سراغ شهرت، بعد از شهرت میریم سراغ عرضه بر کتاب و سنت و مخالفت با عامه. و جعلت فدات ارأیت این کان الفقیهان عرفا حکمو من الکتاب و سنت، عرف حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ. ادامه داد که امام علیه السلام هر دو فقیهن، هر دو حکم رو از کتاب و سنت بلدن، ولی یکی از روایات، یکی از احکام و روایات موافقه اهل عامه است، یکی مخالف. چیکار کنیم؟ قال ما خالف العامه ففیه الرشا. اونی که مخالف اهل تسننه، اهل عامه است، درش رشد هست. قال جعلت فدا فان وافقهم الخبران جميعا. لقره ای سؤال میکنه، قال انظر الى ما هم الیه امیل و حکام هم و قضات هم فیترک و یقضوا بلد. ببین کدوم بیشتر میل دارن. بالاخره از این دوتا فتوا و روایت سنی ها به یک کدوم میلی دارن؟ قبول نکردن ولی یه میلی بالاخره اون رو ترک کنی. قلت فا این وافق حکام هم الخبر این جمعی هنچی، اگه بازم یه دو تا خبری پیدا کردیم که هر دو رو اهل تسنن قبول دارن، اینو چیکار کنم؟ لای غیر امام بود یه چیزی بهش میگفت. قال اذا کان ذلك فارجه، توقف کن حتی تلقى امامک، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلاك. در این موارد دیگه شما صبر کن تا توقف کن، به تأخیر بنداز تا امام معصومت رو ملاقات کنی. خب انتهت المقبول. اقول الان ما از این روایت چی میخوایم استفاده کنیم؟ میخوایم استفاده کنیم که این روایت دلالت بر این داره که ترجیح دوتا روایت به صفات راویه، بعد به شهرت، بعد به عرضه بر کتاب و سنت و مخالفت اهل عامه است، بعد توقفه. ولی آقای مظفر میفرماد که این روایت صفات راوی، که صفاتی که اعدلهما و افقه و نمیدونم اعدل و افقه و اورع و اینا رو، این صفاتی که امام نقل کرده، اینا برای ترجیح صفات راوی نیست، بلکه برای ترجیح حاکمیه که حکم شرعی داره. و این روایت اصلا ناظر به راوی معمولی که فقط نقل روایت کنه نیست، بلکه ناظر به حکومت و حاکم و مرجع تقلید و مفتی و فتوا دهنده است و قاضیه. اصلا این روایت ربطی به بحثه؟ بله، چون قدیم علما خود زمان ائمه معصومین و همون اوائل غیبت، علما فتواشون رو با نص روایت بیان میکردن، بعد رائج شد که فتاوا دیگه استظهار میشد با تعبیر واجب و حرام، و الا قبلا همش. لذا در واقع حاکم هم یک نوع راوی بود، ولی هر راوی حاکم نیست. الان این روایت ناظر به حیث راوی حاکمه یا راوی معمولیه؟ راوی حاکم. پس ربطی به بحث تعارض و متعارضین و روایت این متعارضین نیست، بلکه بحثش حکم و حاکم و مفتیه. لذا اجنبی از مقام ماست که ما بحثمون سر روایت فقط. دلیلش هم اینه که افقهی که ایشون گفته، امام فرمودن، افقه خیلی از روات بی سوادن مثلا، یعنی هیچ سواد، فقط حافظه خوبی دارن و نقل کردن، آدم صحیح. خب فقه ربطی نداره. ببین فقه این، ببین در نقل روایت اتفاقا اونی که ملاک و معیاره میدونی چیه؟ حافظه است، مضبوط بودنه، نه افقهیت، نه فقه. نه، شاید یه افقهی، شاید یه آدم معمولی بهتر نقل کنه از یه افقه. اصل همونه، اصل ربطی به این نداره. نقل روایت ملاکش چیه؟ حافظه است. میدونم با افقهیت چرا به قوت حافظه داره؟ نه باش، افقهیت ربطی به نقل روایت نداره. میخوام خبری نقل کنم، حالا من آدم فقیهی باشم یا فقیه نباشم چرا ربطی من؟ حالا او آقایونی که میگن برای صفات راوی، این نکات شما رو میگن بخونیم الان. اینجا بالاخره بس سهله، اول امر سهلون به قول آقایون. اقول من الواضح ان موردها التعارض بین الحاکمین لا بین الراویین. بابا روایت در فضای حاکم و حکومته، این نکتهش درسته حاج آقا، که روایت در فضای حاکمه و یکی از عمده ترین ادله بحث ولایت فقیه همین روایته. ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الاول يقعان بنص الحديث احادي، ولی در صدر اول در همو اوائل مفتی و عالم و مرجع تقلید فتواشو به نص حدیث بیان میکرد. لا انهما يقعان بتعبير من الحاكم او المفتي كالعصور المتاخره استنباطا من الاحاديث، نه به شکل تعبیری که خود حاکم بگه، خود مرجع تقلید بگه که استنباط کرده از روایت، نه نه، خود روایت رو نقل میکردن. تعرضت هذه المقبوله للروايه والراوي، لذا این مقبوله و امام معصوم علیه السلام متعرضش چی شد؟ بحث روایت شد. لارتباط الروایه بالحکم، چون که حکم در واقع متنش متن روایته. و من هنا استدل بها على ترجیح للروایات المتعارضه، لذا از اینجا امام برای روایات متعارضه استدلال کرده. غیر انه مع ذلك دلیل، با وجود این نکته لا یجعلها شاهدتا علی ما نحوی، دیگه این روایت شاهد برای بحث تعارض ما نیست. چرا؟ و سر فی ذلك واضح، لان اعتبار شیء فی الراوی بما هو حاکمون، چون که اینجا اعتباری که شده در مورد راوی، راوی از حیث حاکم و مفتی و مرجع تقلید بودنشه، نه از حیث روایت کردن. ببین شما وقتی ممکنه یه فردی رو حیثش رو باید دقت کنی، آقا ای آقا روحانی طلبه است، درستی یا نه؟ ولی همین طلبه مثلا فرض کنید پدر هم هست. الان شما وقتی یه نکته ای میگید نسبت به این آقا، شما باید سوال کنید از اون آقای قائل، بگید آقا از حیث طلبگیش میگی یا از حیث پدر بودنش؟ چون از حیث پدر بودنش یه خصوصیاتی داره که با هر پدری مشترکه. از حیث طلبگی دیگه اگر یه نکته به ای آقا گفتی دیگه، یه آدم معمولی پدر نمیتون اگه از حیث طلبگیش باشه. پس یک فرد اگر چند عنوان داشته باشه، وقتی یه نکته بهش میگن باید سوال کنی از چه حیث. الان این روایت نکاتی که گفته شده، این آقا هم حاکمه و مرجع تقلید هم راویه، کدوم حیثشو امام معصوم متعرض شدن؟ بعد حاکمیت غیر اعتبارهی به ما فیه به ما هو راون و محدثن، غیر از اعتبار راوی روایتگری و محدث. و المفهوم من المقبوله، اونی که از مقبول فهمیده میشه، ان ترجیح الاعدل والاورع والافقه انما هو بما هو حاکم فی مقام نفوذ حکمه لا فی مقام قبوله روایته. و یشهد لذلك انها جعلت من جمله المرجحات کونه افقه فی عرض کونه اعدل واصدق فی الحديث ولا ربط للافقهيه بترجيح الروايه من جهه كونها روايه. البته آقای حائری ایشون هم تعبیرش شهادت ها، نمیگه که من مصرم، میگه شهادت مطلع نکته ای که شاهد مثال شاهد مدعای من آقای مظفر چیه؟ اینه که تعبیر روایت به افقهیت و افقهیت آورده کنار عدلیت، در حالی که افقهیت ربطی به راوی و روایت گری نداره. الا البته نکته ای که ایشون هم فرمایش فرمودن و شاید به ذهن خیلی از رفقا نکته خوبیه، ولی بالاخره اونهایی که گفتن این ربطی به روایت داره همین نکته ایشونو گفتن. نعم ان المقبوله انتقلت بعد ذلك، البته در قضیه، خوب دقت کنید، در قضیه شهرت که ورود میکنه امام معصوم، بله رفته سراغ روایت دیگه، اون به درد ما میخوره، ولی قسمت اول روایت به درد بحث ما نمیخوره. نعم ان المقبول انتقل بعد ذلك الى الترجيح للروايه بما هي روايه ابتداءا من الترجيح بالشهره، بله مقبوله منتقل شد به بحث مرجحات. از کجا؟ از بحث ترجیح به شهره. شهرت ارتباط مستقیم داره با چی؟ با روایت دیگه. و ان کان ذلك من اگرچه، چرا در این روایت متعرض شهرت شدن؟ از این جهت که منشأ حکم و این کان ذلک من اجل کونها سندا لحکم الحاکم فان هذا امر آخر غیر الترجیح لنفس الحکم و بیان نفوذه. اگرچه اینجا که متعرض شهرت شده از باب این که روایت منشأ و سند حکم حاکمه، ولی بحث روایت غیر از حکمه، امر آخره و غیر ترجیح خود حکمه. بله، یعنی امام در واقع دو مقام داره. امام یه بار در مقام حکم حاکمه میگه اگر دو تا حاکم دو تا حکم کردن، دو تا مرجع تقلید، دو تا مجتهد جامع شرائط دو تا حکم کردن، دو تا حکمشون مخالف هم بود، ما چی کار کنیم؟ میگم به حکم کسی عمل کنید، حکم اون آقایی نافذه که اعدل و افقه و اورع و اله. اینو نکته. یه بار بحث روایته، بحث روایت اگه خواستی کدوم روایت ترجیح داره؟ اونی که شهرت داره. الان چرا بحث روایت تو مقبوله بحث حکومت و حاکمیت و اینا نقش شده؟ چون منشأ حکمه و علیه فل مقبوله لا دلیل فیها علی ترجیح به صفات. پس آقا جون مقبوله ارتباطی به ترجیح به صفات نداره. و اما ترجیح به شهره و مایلیها فسأت الکلام عن و یؤید هذا الاستنتاج ان صاحب الکافی لم یذکر فی مقدمه کتابه الترجیح به صفات الراوی. مؤید این استنباط من آقای مظفرم قول کلینیه که کلینی در مقدمه کافی در بحث تعارض ادله و روایات اسمی از صفات راوی نیورده. خیلی اینم تموم شد. الترجیح به شهرت. مرجح ثالث شهرته. تقدم ان الشهره ليست حجتا في نفسها. قبلا ما بحث کردیم که شهرت به ماهیه حجت نیست. یادتون افتاد گفتیم شهرت حجت، اما حجت نیست یعنی نمیتونه، حجت نیست یعنی چی؟ یعنی در واقع حجیت بخش نیست. حجیت بخش یعنی اگر یه روایتی داشتیم ضعیف السند یعنی لا حجت ولی مشهور، و یه روایتی داشتیم صحیح السند، اینا با هم دیگه تعارض چون حجت و لا حجت هم دقت کردی؟ ولی اگر دو تا روایت داشتیم هر دو حجت هم، الان شهرت به درد ترجیح میخوره ولی به درد حجیت. و ما اگه خاطر مبارکتون باشه فرقی گذاشتیم بین ترجیح و تمیز آفر. شهرت به درد تمیز نمیخوره ولی به درد ترجیح میخوره. لذا پس اما اذا کانت مرجح للروایه علی القول بهی فلا ينافي عدم حجیتها فی نفسها. پس این که ما شهرت رو با این که حجت نیست میذاریم جزء مرجحات، اینا با هم منافاتی نداره. و شهر المرجح علی نحوین، شهرتی که مرجح هست دو نوع. یکی شهرت عملیه است و هی شهر الفتوائی المطابقه للروایه. شهرت عملی یعنی چی؟ یعنی به این روایت عمل کردند فقها، به این میگن شهرت عملیه ای که یعنی بهش فتوا دادن. یه شهرت دیگه، معنای دیگه شهرت، شهرت فر روایه و ان لم یکن العمل علی طبقها مشهور. آقا یه روایتی مشهوره اگرچه آقایون در فتوا دادن بهش عمل، ولی روایت مشهوره. اما الاولا فلم یرد فیها من الاخبار ما یدل علی الترجیح بها. در مورد شهرت عملی یعنی شهرتی که علما عمل کردن به این روایت، روایتی ما نداریم در مورد حجیت این شهرت. فاذا قلنا بالترجیح بها، ولی اگر یک کسی این شهرت رو قبول کرد فلا بد ان یکون به مناط وجوب ترجیح به کل ما یوجب الاقربی الی الواقع. خب دقت بفرمایید، ما مرجحاتمون دو راه داریم آی حائری برای به دست آوردن مرجحات. یک راه به دست آوردن مرجحات روایات اهل بیت علیهم السلام، این اگر در یه روایتی یک شیئی به عنوان مرجح از طرف امام معصوم صادر شده، این میشه مرجح، قبولش میکنیم بهش عمل میکنیم. راه دوم کشف مرجحات خود عقله، عقل عقلاست. اگر عقلا بگن این ملاک و این شیء و این به قول معروف عنوان موجب میشه که ما به واقع نزدیکتر بشیم. یعنی اگر شما شک کردید که مثلا از چپ بری به واقع میرسی، به مقصد میرسی، یا از راست، هر اماره و نشانه ای که باعث بشه راه درست و حق رو بت نشون بده، عقلا میگن این میتونه جزء مرجحات باشه. پس آقا جون دو تا راه داریم برای مرجحات، یکی روایت که پنج دستن داریم بررسی میکنیم، یکی در مورد شهرت عملی به معنی اینکه علما عمل کردن به یه روایتی. ما روایتی از امام معصوم نداریم، ولی چی داریم؟ چی داریم؟ از باب همون وجه اقربیت الی الواقع، یعنی مگر از باب قاعده عامه بتونیم این رو درست کنیم. پس اذا قلنا به ترجیح بها، دلیلمون برای قرار دادن شهرت نوع اول جزء مرجحات چیه؟ فلابد ان یکون به مناط وجوب الترجیح به کل ما یوجب الاقربی الی الواقع، که بعدن میگیم غایت الامر ان تقویت الروایه بالعمل بها یشترط به امران. نهایتا آقا جون، عمل به روایت دوتا شرط داره. عمل به شهرت نوع اول وقتی میتونیم قبولش کنیم که دارای دو شرطه. چیان اون دو شرط؟ یک، ای یعرف استناد الفتوا الیه، یک، واقعا علما مستند فتواشون این روایت باشه. اذ لا یکفی مجرد مطابقت فتوا المشهول للروایه فی الوفوق به اقربیتها الی الواقع، چون مجرد این که فتوای مشهور مطابق باشه با نص یه روایتی، دلیل نمیشه که مشهور به اون روایت. باید بدونیم مشهور فتواشون هم مستند به این روایت. این یک. دو، ان تکون شهرت العملیه قدیمه، شهرت مال علمای قدما باشه. قدما کیان؟ تا محقق حلی رو میگن قدما، از علامه حلی به بعد رو میگن متأخرین، یعنی محقق حلی به قبل، ابن ادریس حلی، شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن زهره، قاضی، ابن براج، ابن جنید، نمیدونم سید مرتضا، اینا همه جزء قدما. علامه حلی نه، نیست، متأخرین. اول المتأخرین علامه حلی، آخر القدما محقق حلی. ان تكون الشهرة العملية قديمة، اي واقع في عصر الأئمة، يا علماء زمان أئمة، يا او العصر الذي يليه الذي تم في جمع الأخبار وتحقيقها، يا اون عصری که چسبیده به عصر امام باشد. چرا اون عصر ملاکه؟ چون اخبار اون زمان داشت جمع میشد دیگه. اخبار تا نهایتا کلینی و شیخ مفید و صدوق و شیخ طوسی، و چون شیخ طوسی دیگه متأخر از همشون، تا اون زمان بوده دیگه. بعدش نهایتا ابن ادریس حلی و محقق حلی دیگه، تا اون زمان دیگه، از اون به بعد شهید اول و شهید ثانی و کرکی و اینا همه جزء متأخرین هست، رحمت الله علیهم رضوان الله علیهم اجمعین. اما الشهره فی العصور المتأخره فیشکل تقویت الروایه بها، مشکله ما روایت رو تقویت کنیم، شهرت متأخر به درد نمیخوره. هذا من جهت ترجیح. لذا متون فقها بررسیشون این جهت مهمه. یعنی شما فردا اگه بخوای فتوا بدی، باید مبسوط شیخ طوسی، نمیدونم کتابای شیخ مفید، ابن زهره، نمیدونم ابن ادریس، اینا باید بلد باشی. ما هم جزء شما باید بلد باشی که بدونیم این روایتی که الان میخواییم بهش عمل کنیم، در قدیم بهش فتوا دادن یا فتوا ندادن. هادا من جهت ترجیح به شهرت العملیه فی مقام تعارض. این برای بحث تعارض ها. اینجا شما به من نگید که آقا مینه قبلا گفتید که آقا جون شهرت روایی، آقا یادتونه شهرت سه تا ما داریم ها، یه شهرت فتواییه داریم که اصلا به درد ما، یه فتوایی مشهوره همین، یه شهرت عملیه داریم، یعنی فقها به این روایت عمل کردن، که شهرت عملیه حجت نیست. یعنی چی؟ یعنی حجت و لا حجت حجت نمی کنه، ولی چی کار می کنه؟ آفرین، جابر ضعف سند می تونه باشه، در این حد قدرت داره، ولی قدرتش حجیت بخشی نیست. حواست ایشون هم همینه میخواد بگه. اما من جهت جبر شهرت دل خبر ضعیف، اما شهرت جابر ضعف سند هست، معقد عن نظر عن وجود ما یعارضو، قطع نظر از معارض، فقط وقع نزاع العلماء، علماء مختلفن، والحق انها جابرتون له. آیت الله خویی قبول نداره شهرت رو، جابر ضعف سند نمیدونه، ولی آقای مظفر و مشهور قائلن که نه، جابر ضعف سند میگن شهرت جابر و کاسره، کاسرم هست، یعنی اگر یه روایت صحیح السندی داشته باشیم ولی علما اعراض کردن بهش عمل، اون روایت هم چی میشه؟ والحق انها جابره لا اذا كانت قديمه، ايضا به شرطی که قدیم باشه، لان العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدق، چون اگر علمای قدمای ما به یه روایتی عمل کنن این باعث میشه ما به اون روایت بله اطمینان پیدا کنیم. والوثوق هو المناط في حجيه الخبر، اینجا در واقع یه بحثیه بین این که آیا ما قائل به خبر ثقه بشیم یا قائل به خبر موثوق به بشیم. اگر من قائل به خبر ثقه شدم باید فقط با چی کار کنم؟ روایت با خبر ثقه باید با چی فقط کار کنم؟ با راوی، همین دیگه، قرائن دیگه رو کار بگم راوی، بگم راوی این روایت آدم ثقه ایه، آدم ثقه ای نیست، مجهول، ضعیفه، طعن شده، مطعونه، مطعون نیست. ولی اگر یک روایتی، اگر من قائل به چی شدم؟ مبنای موثوق به شدم، که الان خیلی از آقایون هم قائل به مبنای موثوق به، خدا رحمتشون کنه، آیت الله بروجردی در این بحث خیلی پیشتازن، نه دیگه من قرائن مختلف رو بررسی کنم، یکیش هم شهرته. یعنی اگر یه روایتی ضعیف السند، راوی ها ضعیفن، ولی در قدما شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و این علما همه بهش عمل میکردن، عمل میکردن، این روایتی که عمل میکردن بهش چی میشه؟ و بالعکس من ذالک، دیگه یعنی من یقین، یعنی اطمینان پیدا کنم و معتبر پیدا کنم که این روایت از امام صادر شده. از چه راه میفهمم؟ از هر راهی، از هر قرینه. و بالعکس من ذالک اعراض الاصحاب عن الخبر فانه یوجب وهم، این موجب وهم روایت، و این کان روایت ثقتا، و این کان راوی ثقتا، اگر چه راوی این روایت ثقه باشه، و کان قوی السند بل کلما قوى سند الخبر فاعرض عن الاصحاب کان ذالک اکثر دلالتا على وهنه، هر چی سند قوی تر باشه، هر چی سند، ولی با این همه اصحاب بهش عمل، این بیشتر باعث وهن روایت میشه، این روایت دیگه از چشم میفته، علما بهش عمل میگن این روایت مثلا فلان راوی معتبر، ولی چرا علمای قدیم بهش عمل نکردن؟ اما ثانیه، خب وهی شهرت الروایه، اما شهرت در روایت چی؟ فان اجماع المحققین قائم على الترجیح بها، همه اجماع کردن که این میتونه از مرجحات باشه، و قد دلت علیه المقبوله المتقدمه و قد جاء فيها فان المجمع علی لا ريب فيه، نفس روایتی که مشهور است بهش عمل کنید. والمقصود من المجمع علی، مجمع علی هم نه یعنی اجماع خودمون آقا جون، مجمع علی یعنی چی؟ یعنی شهرت، به دلیل فهم سائل ذلك، چون سائل هم همین از مجمع علی چی فهمید؟ شهرت رو فهمید. اتعقبه به سؤال، چون بعد از این جمله امام علیه السلام این سؤال مطرح کرد، فإن کان الخبران انکما مشهورین ولا معنا لأن یراد من الشهره الاجماع، معنا نداره که ما از شهرت اراده اجماع کنیم. پس آقا جون تعبیر اجماع در روایات نیامده، اجماع اصطلاح اصولیه، اگرم تعبیر مجمعون علیه در روایت اومده، مجمعون علیه به چه معناست؟ وقد يقال ان شهره الروايه في عصر الائمه عليهم السلام توجب كون الخبر مقطوع الصدور، گفته شده که اگر یه روایتی در عصر ائمه مشهور باشه ما یقین میکنیم که این روایت قطعی الصدوره، نه ظنی الصدور، این قد مهمه. و و علی الاقل توجب کون و موفقا به صدور. و حداقل روایتی که در زمان ائمه مشهور بود علیهم السلام ما میتونیم به صدورش ظن پیدا کنیم. و اذا کان کذلک فالشاذ المعارض له، اگر این چنین شد، پس اگر یه روایتی شاذ بود و معارض با این روایت مشهور بود، اون روایت شاذ یا مقطوع العدم میشه، اگر این مقطوع الصدور شد مشهور مخالفش میشه مقطوع العدم، اگه موفوق الصدور شد اون میشه موفوق العدم، عدم الصدور. آقا جون ببین من اینا دو روایت تعارض کردم، این دو روایت آقا مقطوع عدم الصدور مضاف الیه حذف شد او موفوق به عدمه، فلا تعمه ادله حجیت الخبر، پس ادله حجیت خبر واحد شامل این روایت شاد نمیشن. و علیه بنابراین فیخرج اقتضاء الشهره في الروايه عن مساله ترجیح احدى الحجتين بل تكون بنابراین. پس در واقع شهرتی که در روایت عمر ابن حنزله اومده این شهرت از مرجحات نیست، بلکه از چیه؟ از تمییزاته. چون نتیجتا ما اون روایتی که مشهور نیست میگیم مقطوع عدمه، یعنی دیگه لا حجته، بنابراین بل تكون لتمییز الحج عن لا حجه. والجواب ان الشاذ بالمقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا، واما الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعلية بمعارضه فلا يضر ذلك في كونه مشمولا لأدلة حجية الخبر. طيب آقای مظفر میگه نه، میگه که شما نگید شهرت میره جزء ملاکات تمییز نه ملاکات ترجیح. چرا؟ چون که ببین دو تا روایت با هم تعارض کردن، یکی مشهوره یکی شاذه. اون مشهور میشه بحث قطع اول کنی، فعلا قطع از بحث ما خارجه چون قطع که ربطی به ادله حجیت خبر واحد نداره. بحث مبنون الصدور، اون روایتی که مشهور است میشه مبنون الصدور، اون روایتی که مشهوره نیست میشه چی؟ نه عدم ظن به صدور، عدم ظن به صدور. خب روایتی که با این که عدم ظن به صدور داریم ولی چون راویش ثقه است، چون فرض اینه که راویش ثقه است که با هم تعارض کردن، ادله حجیت خبر واحد شاملش میشن. فن نگید حجت و لا حجته، بلکه بگید چی؟ همون بحث تعارض بین حجتین. والجواب ان الشاذ المقروء العدم لا يدخل في مسألتنا، بحث قد که وارد در مسئله ما نمیشه هیچ. اما الموثوق بعدمه من جهت حصول الثقه الفعليه بمعارضه، اونی که ما به قول معروف اطمینان پیدا کردیم، ظن پیدا کردیم به عدم صدورش، درسته که ما به صدور به عدم صدور ظن داریم، ولی از جهت حصول الثقة الفعلیه به معارضه این ظن از کجا حاصل شد؟ ظن به عدم. آقا دقت کنید، ظن به عدم از کجا حاصل شد؟ از از معارضش، نه از راوی این روایت. راوی این روایت مشکل نداره، از معارضش ما به این نتیجه رسیدیم که چی؟ آفرین. فلا یضر ذلک، این مطلب ضرری نمیزنه به این که این روایت شاد باز هم مشمول ادله حجیت خبر واحد باشه، لان ظاهر، چون که ظاهرا اینجوریه که کفایت و طاقت راوی فی قبول خبره، همین که یه راوی ثقه باشه خبر شما قبول میکنیم، من دون اناطه بالوثوق الفعلی به خبره، دیگه ما متوقفش نمی کنیم بر این که چی باشه، حتما وثاقت فعلی. ببین حاج آقا ما یه وثاقت شأنی داریم یه وثاقت فعلی داریم، دو تا روایت هر کدوم جدا جدا وثاقت فعلی دارن، الان هم که با هم تعارض کردن یکی از دو تا روایت وثاقتشو چی؟ شأنی میشه، نه اینکه میشه لا حجت، ولی وثاقت شأنی میشه. وقت تقدم فی حجیت خبر الثقه، ما قبلا هم گفتیم خبر الثقه وقتی حجته که لا یشترط حصول الظن الفعلی به، ظن فعلی ملاک نیست، بلکه ملاک چیه؟ ظن نوعیه. ولا عدم الظن بخلافه، عدم الظن بخلاف هم جزء شرایط ظن ادله حجیت ظن نیست، چون گفتیم ظن ظن نوعی ملاکه، نه ظن فعلی ملاکه و نه ظن به خلاف. یعنی ظن به خلاف هم ظن ما رو خراب نمی کنه، یعنی عدم ظن به خلاف نیاز نیست. اب ترجیح به موافقت الکتاب که انشاءالله برای فرد.